ندیدم شهی در دلارایی تو، به قربان اخلاق مولایی تو. تو خورشیدی و ذره پرورترینی، فدای سجایای زهرایی تو. نداری به کویت ز من بی نواتر، ندیدم کریمی به تاهایی تو. نداری گدایی به رسوایی من، ندیدم نگاری به زیبایی تو. نداری غلامی به تنهایی من، ندیدم غریبی به تنهایی تو. نداری اسیری به شیدایی من، ندیدم کسی را به آقایی تو.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد برنامه خودمون رو آغاز میکنیم. سلام و عرض ادب خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی حضرت ولیعصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. امیدوارم هر جا که هستید در این دنیای بیکران خوب و سلامت و سرحال باشید. خیلی ما خوشحالیم که این سعادت رو داشتیم، این توفیق رو داشتیم که این هفته هم در خدمت شما باشیم به صورت زنده و مستقیم با برنامه عصر انتظار، برنامه که در اون سعی میکنیم که به مهمترین مباحثی که یک منتظر در این دوران انتظار نیاز داره اشاره بکنیم و در حد بضاعت خودمون. در نتیجه کارشناس عزیزی داریم که اینجا حضور دارن، استاد کلباسی عزیز بزرگوار. سلام و عرض ادب، شبتون بخیر باشه آقا، خیلی خیلی خوش اومدید.
علیکم السلام و رحمت الله. بنده هم عرض سلام دارم خدمت عزیزان بیننده و آرزوی موفقیت و انشاءالله سلامت و توفیق در عرصه های مختلف زندگی در خدمت شما هست.
انشاءالله خدمت از ماست. عرض کنم به خدمتون که من بحث رو با همین مباحث روز و جنگی که در اون قرار داریم شروع بکنم، که تو این ایام جنگ یک جمله از حضرت امام خمینی رحمت الله علیه بنده یه جایی دیدم که چند باری هم حالا عزیزان و بزرگواران تکرارش کردن که خیلی زیبا بود. فرموده بودن که ملت حاضر خودمون رو در واقع برتر از ملت زمان حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم می‌بینن و حتی برتر از ملت زمان آقا امیرالمومنین و برتر از ملت زمان آقای امام حسین علیه السلام. و خب جمله خیلی زیباست اما بسیار عمیقه و من احساس میکنم که میتونیم بریم سراغ این بحث که این ملت در این عصری که داریم انتظار میکشیم و منتظر هستیم چه فضیلتی میتونن داشته باشن نسبت به مردم در زمانهای حالا قبل و بعد از اون.
بله تشکر.
سلام.
درباره اون فرمایش حضرت امام که بسیار جای تأمل و دقت داره که
بله.
چگونه مردمی که در این زمان هستند، به خصوص کسانی که در زمره منتظرانند، اینها از مردم زمان پیامبر اکرم و ائمه یعنی زمان حضور برترن. چرا؟ یعنی این سخن امام این بود. این سخن ریشه در هم آیات قرآن و هم روایات متعدد
و همین رو بخواستم بپرسم دارد. روایتی هست براش یا نه؟
حالا غیر از بحث‌های دیگه‌ای که اینجا مطرحه به لحاظ روایی، روایات همین مطلب رو بیان میکنن.
بله.
که حالا این روایات هم یکی یا دوتا نیست، باید گفت که روایات مستفیضی است در این مسئله. یعنی اجمالاً یقین هست به این که این روایات صادر شده از این مضمون از معصومین علیهم السلام. حالا این روایات چی هست که فرمایش حضرت امام رضوان الله تعالی علیه هم از همین ریشه ها گرفته شده و با اونچه که ملموس و مشهود است تأیید شده؟ ببینید، در زمان حضور خب مردم حجت خدا را با این دو چشم می‌بینند و حس می‌کنند. مثلا در زمان نبی مکرم اسلام علیه آله و تحییت بست، یا در زمان امیر المؤمنین علیه السلام و ائمه دیگر، زمان سید الشهدا، امام باقر، امام صادق و ائمه. حالا من سوال میکنم، اون زمانی که حضرات مشهود و حضور داشتند و مردم اون حضور رو درک میکردند، آیا به اصطلاح عموم مردم با مشاهده خود حضرات و استماع کلام اونها و ارتباط حسی با اونها، اینها مطیع و منقاد و تسلیم بودن؟ اگر این چنین است، پس این همه در قرآن مجید سخن از منافقین. ببینید، سوره های مهمی از قرآن مجید که اتفاقا عمدتاً هم در زمان مدنیه، یعنی در صور چی؟ مدنی. مثلا سوره بقره از سوره های عصر مدنی است. شما همین سوره رو وقتی که قرائت بفرمایید میرسید به و من الناس من یقول و آمنا بالله. عده‌ای میگن ما ایمان داریم، اما اینا اهل ایمان چیه؟ نیستن. به ظاهر ادعای ایمان دارن اما در باطن کفر. یا سوره منافقین، منافقون، که اذا جاء اکل منافقون قالوا نشهد انک لرسول الله والله یشهد انک لرسوله والله یعلم انک لرسوله والله یشهد ان المنافقین لکاذبون. یعنی سوره نازل میشه، سوره توبه، سوره بقره، و آیات فراوانی راجع به نفاق، یعنی کسانی که ظاهرا اظهار ایمان میکنن اما باطنا چیان؟ کافر. از اون طرف راجع به خود اون اهل ایمان، حالا این سه دسته مؤمن و منافق و کافر، راجع به خود این مؤمنین، حالا منافقین که همون کافرها هستن که ادعای ایمان میکنن، یعنی پوششه، کافرها هم که خب کافرن دیگه، میمونه این مؤمنی. خود این مؤمنین آیا به اون اندازه لازم در زمان حضور رو عرض میکنم،
بله،
آیا انقیاد و طاعت و ایثار و اون وظایفی که در برابر امام و حجت خدا داشتند واقعا اینها را در حد کامل و جامع انجام میدادند؟ مسلما این چنین نیست. دلیلش هم آیات قرآنه و هم کلمات معصومین علیهم السلام. خود پیامبر اکرم علیه آله و تحییت بست، ائمه معصومین چقدر خلاصه اظهار نگرانی از این همه سستی.
بله،
گاهی اگر نهج البلاغه رو که گزیده ای از کلمات امیرالمؤمنین علیه السلام ما ملاحظه بکنیم، میبینیم که چه کلماتی حضرت دارن، نه راجع به منافقین، نه راجع به کفار، گاهی میفرماید یا اشباه الرجال ولا رجال. شما شبیه مردانید، مرد نیستید. گاهی میفرماید که والله یمیت القلب، قسم به خدا دل انسان میمیرد و غم و غصه انسان رو فرا میگیرد. این که اهل باطل این چنین متحد و متفق حضور دارند و شما اینقدر سست و مزبزب و خلاصه لرزانید، اینا فراوان در کلمات امیرالمؤمنین علی علیه السلام. بیایم شما تو زندگی سید الشهدا علیه السلام، دیگه قضایای امام مجتبی علیه السلام، که حتی کسانی که اینها پیرو به اونها بودند، یعنی شیعه بودند، اهل بیت رو قبول داشتند، بعد از ماجرای صلح که حضرت بنا به مصالح مسلمین صلح رو پذیرفتند و حالا با اون شرایط و گرچه معاویه و خلاصه دار و دستشون هیچ وقت اینا وفای به عهد نداشتند و به اون تعهدات هم عمل نکردند، که خب در بحث دیگری و در جای خودش باید محل بحث قرار بگیره. خب حالا حضرت میان به حضرت میگن یا مذل المؤمنین، یعنی حضرت رو ذلیل کننده مؤمنین خطاب میکنن و خلاصه دل ائمه معصومین و حجج الهی از جمله سید الشهدا علیه السلام، خون از دست این مردم، کسانی که ادعا کردن. خب مگه مردم کوفه، مردم کوفه میدونید شهر کوفه از زمان امیرالمؤمنین علی علیه السلام شد مرکز خلافت و نقطه تمرکز پیروان اهل بیت کوفه.
بله.
اما شما همین مردم کوفه ببینید، بنابر اونچه که تو تاریخ نقل شده 30,000 نامه نوشتن. اینا هم که نامه نوشتن افراد شاخصی توشون بودن، شناخته شده به وجود مقدس سید الشهدا، که آقا ما منتظریم بیایید، ما شمشیرامون آماده است، ما اموالمون، فرزندانمون، خلاصه اعلام آمادگی، فقط ما امام میخواییم. اما همینها امام رو تنها گذاشتن، گرچه بعد خساراتش رو دادند و خلاصه در حوادث مهم چه بلاهایی بر سر مردم کوفه اومد به خاطر همین سستی و همین عرضم بزرگ شما که ترسیدن و عقب نشستن و خلاصه علل و عوام. خب اینا مال مردم زمان حضور. حالا شما ببینید وقتی حضرت امام رضوان الله تعالی علیه در حوادث انقلاب، در حوادث جنگ تحمیلی 8 ساله میبینند که توده عظیمی از مردم با مالشون، با جانشون، با فرزندانشون، خلاصه ایثارگرانه و از همه چی گذشته، جوانانی که اینها در سن جوانی، سن خلاصه غرایز و عرض شهوات و دنبال خلاصه اهداف دنیوی رفتن، اینا میشن خلاصه زاهدان شب و شیران روز تو میدونهای نبرد، چه دلاوری ها میکنن، چه پایه هایی قرار میدن، چه خلاصه واقعیتش اینه که خب اینها که اینا فقط نام ائمه رو شنیدن، نام امام عصر رو شنیدند و اینجور اهل مبارزه و دفاع، لذا فرمودن که اینا. حالا همین مطلب در روایات هم کاملا ملموس و مشهوده. حالا اگر فرصتی بشه من برخی از اونا را هم مضمونش رو خدمتتون عرض بکنم.
بله، این نکته که فرمودید خیلی مهم بود. بیننده های ازم متوجه شدن که منظور حضرت امام از این در واقع طرح این موضوع این بود که به قول شما مردمی که از اهل بیت و پیامبر فقط نام شنیدن، احادیث رو دیدن و البته مرام رو دیدن و این رو مقایسه کردن خب با خیلی دیگه از قواعد دیگه در این دنیا، این چنین پای این مرام و مذهب ایستادگی کردن. ما تو همین جنگ اخیر داریم میبینیم دیگه بیننده عزیز، پدری که همین چند وقت پیش من سعادت داشتم باشه منزله پدر شهیدی رفتیم و این پدر خودش هم رزمنده بود البته، اما خب با یک سوز دلی میگفت، میگفت از کل جوون من فقط یک دست پیدا شده. حالا رزمنده بوده و در واقع فقط میگفت همین یه دست هست، اینو من چه کار کنم، چطور نشونه مادرش بدم، چطور نشونه همسرش بدم. و با وجود این موضوع اما باز هم میگفت فرزندان دیگه هم دارم که اونا هم رزمنده هستند. یعنی بازم پای این مکتب و این اعتقاد به همین شکل خلاصه ایستادگی داره انجام میشه و بدون شک این ایستادگیه که شما میبینید که به این شکل حالا فتوحات اتفاق میفته. این مستکبرین عالم که به ظاهر ابرقدرت‌های نظامی هستند میان و خلاصه آتش پس خودشون میپذیرن و هی تسلیم میشوند و عقب نشینی هم دارن. دوستان اشاره میکنن یه بخشی آماده است، بخش زیبایی رو آماده کردن که اگه موافق باشید این بخش رو ببینیم با هم دیگه. من همینجا قبل اینکه بخش آغاز بشه این موضوع داخل پرانتز یادآوری بکنم که عزیزان بیننده اگر سوالی دارن، مسئله‌ای دارن، میتونن تماس بگیرن، میتونن پیامک بدن و ما در این برنامه ان شاءالله پاسخگوی سوالات دوستان هم خواهیم بود. این بخش کوتاه رو ببینید، باز میگردیم خدمت شما خواهیم بود ان شاءالله.
من همونم، همیشه از خودم فراری، که جز شما نداره یاری. اگه منو به جا خودت نرونم، بذار عاشقت بمونم، بذار تا نفس دارم از تو به خوبیات بخونم. هم رضای تو جانم فدا باشم با تو. خسته هم از دنیا، از این دورنگی ها، دلم میخواد که باشم با تو. سلام عشق من،
بله بیننده از ارجمند، همچنان با عصر انتظار در خدمت شما هستیم و حجت الاسلام و المسلمین استاد کلبوسی که اینجا حضور دارن و خیلی زیبا اشاره کردید به این بحث که چرا، البته بحث منطقی تا اینجا پیش رفت که چرا ملت حاضر، حالا مسلمان ها و شیعیانی که مقید هستند در عصر انتظار میتونن فضیلت داشته باشن نسبت به زمانهای دیگر. اشاره فرمودید اول بحث که آیات و روایاتی هم هست برای این موضوع، حالا از اون بهترین هاش اگر شروع کنید من در ادامه چند تا سوال هم از شما خواهم پرسید.
عرضم بزرگ شما که در آیات قرآن، این آیه شریفه که در سوره جمعه آمده که و آخرین من هم لما یلحقو بهم و هو العزیز الحکیم، در ذیل این آیه روایاتی اومده که نبی مکرم اسلام علیه آله تحیات و سنا وقتی که مردم پرسیدن که خب مگر ما نیستیم اهل ایمان، فرمود نه، اینا کسانی هن که در آخر الزمان میان و تعبیر روایت اینه که حجت خدا از اونها محجوب است، حجب عنهم الحجه، منو ندیدند، پیامبر خدا رو ندیدند، حجتشون هم چیه؟ غائب است. اما فآمنو، حالا عزیزانی که میتونن جستجو بکنن در روایات میتونن مأخذش رو پیدا بکنن، چون من متاسفانه الان دسترسی ندارم، که فآمنوا به سواد علا بیاز، فرمود اینا ایمانشون منه که ندیدن، حجت هم از نظر اونها چیه؟ غائبه. اینا ایمانشون منشأش سیاهی های روی سفیدی هاست. یعنی چه؟ یعنی نوشته ها، یعنی اینا با اندیشه، نه با حس، با فکر، با دلیل، با برهان اینها ایمان آوردن. فرمود اینا ایمانشون با ایمان اونهایی که حالا پیامبر خدا رو دیدن، معجزات رو دیدن، نمیدونم اینا قابل مقایسه نیست. لذا اینا هم اجرشون و هم جایگاهشون یه جایگاه ویژه است، به گونه ای که تو آیه قرآن از اونها تمجید میشه که و آخرین من هم لما یلحقو بهم، یعنی از مردم زمان غیبت هست که اینها حجت الهی رو ندیدن، اون مسائل رو ندیدن،
معجزه‌ای ندیدن، حالا
بله چیزای ظاهری ندیدن،
فرق عادت هست،
ولی قرآن رو دیدن، کلمات و بیانات معصومین رو دیدن. اینا چیه مگه؟ اینا یخت سیاهیست رو سفیدی، چیز دیگه نیست که. ولی با اندیشه، با فکر، با تعقل به این نتایج رسیدن. خب این از نبی مکرم اسلام علیه آله تحیات بس، ائمه معصومین علیه السلام بارها در روایات تمجید کردن از مردم آخر الزمان. امام باقر علیه السلام فرمودن المنتظر لامرنا، اون کسی که منتظر امر ما باشد،
بله،
یعنی عصر انتظار. و در این مسیر عمل نیکو داشته باشه. خلاصه فرمود این مثل کسی است که در راه خدا جهاد کرده. بعد فرمود که نه بالاتر از این، مثل کسی است که در راه خدا، در کنار رسول خدا به جهاد پرداخته و به خون خود آغشته شده. بعد فرمود که نه، بالاتر از این، مثل کسی که در خیمه پیامبر، در دفاع از پیامبر و دین اون حضرت به خون خودش آغشته شد. خب یعنی چه؟ این جایگاه عصر انتظاره. باز در کافی، حالا این یکی من آدرسش یادم هست، در کتاب شریف کافی در جلد ظاهرن دوم،
بله،
عمار ساباتی یک روایتی رو نقل میکنه از حضرت که حضرت فرمودن که عمل کسانی که در عصر غیبتن، من حاصل روایت رو خدمت شما میگم، عمل اینا به مراتب از عمل شما بالاتره. اون وقت عمار ساباتی سوال میکنه که یبن رسول الله، خب اگر این چنین است که اعمال کسانی که در زمان غیبتند این خلاصه این همه فضیلت داره، خب حالا به چه دلیل؟ یعنی دلیلش چیه؟ حضرت می‌فرمایند که خب برای اینکه اینا حجت خدا را ندیدن. از اون طرف در یک شرایطی قرار دارن که احاطه شدن با گمراهی ها، اما اینها در دل این سختی ها و در دل این صخره ها محکم می ایستند و عرضم به حضور شما که لذا اینا اجرشون از اجر شما چیه؟ بالاتر است. چون ها رو یه قاعده ای هم هست در فقه که افضل الاعمال احمزها، بالاترین عملها دشوارترین اونهاست. و کسی که در عصر غیبت قرار داره، در محضر امام نبوده است، خب این تلاش و اندیشه بیشتری لازم داره و اجرش هم بالاتر است. و عرض کردم روایات در فضیلت منتظران که در کتاب‌های معتبر ذکر شده، اینا یکی دوتا نیست و حتی کلامی است از سید الساجدین زین العابدین علیه السلام که فرمودند که خداوند آیات سوره اخلاص، یعنی همین سوره عظیم قل هو الله احد، و آیات شش آیه اول سوره حدید را که مشتمل بر این آیات که هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن و هو بكل شيء علیم، شش آیه تا به ذات صدور، فرمود خدا این آیات رو برای مردم آخر الزمان نازل کرد. یعتی اقوام متعمقون، مردم ژرفندیشی میان، اونا هستن که این آیات رو درک میکنن، یعنی به عمق معنا در حد خودشون میرسن. یعنی فرمود اصلا اینا رو اونا میفهمن. یعنی شماها این کشش درتون نیست و مردم آخر الزمان هستند که درک میکنن. لذا ببینید یک خطایی، البته حالا چجوری این خطا صورت گرفته در جای خودش قابل توضیحه، که کأن نه کسی که در عصر غیبته، خب میگه ما از حضور امام چی هستیم؟
محرومیم.
پس بنابراین از این نتیجه میگیره که پس بنابراین ما اصلا
مسئولیتی به عهده
مورد توجه نیستیم، خدا ما علیاذ بالله ما رو رها کرده، ما
ظلم شده به ما.
ولی معارف اهل بیت و آیات قرآن نه تنها این رو یک ضعف و و یک محرومیت نمیدونن، بلکه یک فرصت و یک ظرفیت عظیمی برای اطلاع و خلاصه رفتن از مدارج بالای ایمان، یعنی رفتن به اون مدارج عالی ایمان مطرح میکنن.
بله.
و این مطلبی است که ما در کلمات معصومین علیهم السلام میبینیم، یعنی اجر مضاعف، فهم عمیق و خلاصه اون احساس مسئولیت بزرگ، و بعد هم خب این اهداف انبیا که از آدم ابوالبشر تا خاتم اونها و خاتم اوصیا، این اهداف رو خب چرا مردم دیگر زمانها نتونستن پیاده کنن؟ یعنی شما آرمانهای قرآن رو، آرمانهای اهل بیت رو آیا تونستن مردم اون زمان پیاده کنن؟ نتونستن. اما در قطعا در آخر زمان پیاده خواهند کرد.
بله.
و این نشان از همون ژرف‌اندیشی، نشان از همون ایمان مستحکم و خلاصه جایگاه عصر انتظار و آخر الزمان داره. بس. یعنی آخر الزمان مخاطراتی داره، اما به همون نسبت هم یک مدارجی داره. یعنی من حالا یه مثال بزنم، یعنی این راه گردنه های سختی داره. خب اولا اون کسی که از این گردنه ها بالا میره خب نیرومنده، ثانیاً وقتی که رفت بالا، رفته بالا و از اون طرفش افتاده در شیب رسیدن به مقصد. درسته راه دشواری است، اما در این راه دشوار این بلندی هاست که به طرف رفعت میده و او رو بالا میبره. و آخر الزمان زمانی است که بستر پیاده شدن اون اهداف و اون مقاصد فراهم. لذا اهل اون زمان، اهل اون زمان البته به این معنا نیست که پس هر کی تو آخر الزمان هست دیگه همه سلمان و ابوذر و نه، این حرفا نی، این تعارض همیشه هست، این کفر همیشه هست، اما موضوع اینه که چه کسانی مقابله این قضیه می ایستن و اون آرمان ها و اهداف رو پیاده می کنن. موضوع اینه. شما الان در همین روزگار امروز که یه روزگار غریبی است، روزگار عجیبی است،
بله،
از گمراهی ها، از خلاصه هیلگری ها، از مکاری ها، از دنیا پرستی و اینایی که می بینیم و داعیان به فساد و شر. حالا ببینید در همین زمان شما افرادی رو میبینید که اینها مثل اینکه اصلا تو این دنیا و تو این شرایط اینا روش نکردن، مثل اینکه اینا از بهشت اومدن. اشخاصی که چه به لحاظ ایمانی، چه به لحاظ عملی، چه به لحاظ اعتقادی، چه به لحاظ بینشی،
بله،
اصلا بی نظیرن در بین این شهدا، در بین مردم. خب اینا چیزهایی است که مردم آخر الزمان رو ممتاز میکنه و لذا نبی مکرم اسلام علیه آله و تحیت و سنا فرمود من چقدر مشتاق زیارت برادرانم هستم در آخر الزمان. و اصحاب گفتن یا رسول الله مگه ما برادر شما نیستیم؟ فرمود چرا؟ اما اونا یک گوهر دیگری هستند. اونها کسانی هستند که ایمانشون اینجوریه، ایمان عمیق دارن، معجزه و نمیدونم این آیات رو ندیدن، پیامبرشون رو ندیدن، امامشون رو ندیدن، اما با فهم و درک رسیدن به این نقطه و پاش ایستادن. خب این یک ارزش بسیار فوق‌العاده است. بنابراین عصر انتظار عصر محرومیت نیست، عصر فرصت است. یعنی عصری است که فرصت تعالی و رشد مهیاتره، چون از اون ور عوامل گمراهی و بدبختی هم فراهمتره. پس تو این وادی اون کسی که مسیر رو میره، این یک جایگاه ویژه یا اجر مضاعف و موقعیت بالاتر.
دقیقا نکته که اشاره کردید من تو ذهنم داشت این مطلبی اومد که شاید در گذشته اگر حالا کسی در یک ولایتی زندگی میکرد که خبری از اسلام به گوشش نرسیده بود و در واقع همه مثلا مسیحی یا کافر بودند، شاید به همون مسیر ادامه میداد. اما فرصتی که شما اشاره کردید، یکی از همون فرصتها حالا تکنولوژی هست که افراد میتونن اگر ذره ای به دنبال حق و حقیقت باشند، میتونن حقیقت رو پیدا بکنن با جستجو کردن، با بررسی مطالب مختلف. من از یه برنامه اجرا میکردم توی که از شبکه های صدا و سیما، یک مهمانی داشتیم در یک قسمت، یک سید معممی بود که از امریکا آمده بود و تو همون برنامه باش آشنا شدم، دقیقا در برنامه آشنا شدم باش. گفتم خب شما کجا، اینجا کجا؟ گفت من در امریکا کالیفرنیا در فلان ایالت کار میکردم، مدیر یه شرکت بودم، در واقع فارغ التحصیل شده بودم، تحصیلات عالیه و کار و زندگی و ماشین و امکانات و پول و همه چی هم داشتم. و ایشون تعریف میکرد، خیلی جالب بود، میگفت فقط یک بار اتفاقی شبکه پرسیوی رو نگاه کردم و سخنرانی رهبر معظم انقلاب رو، رهبر شهید انقلاب رو ایشون 7-8 سال پیش شنیده بود. همین باعث شد که یک جرقه ای باشه و چون حق طلب بود پیگیری کرده بود که این آقا کیه تو ایرانه و صحبت میکنه و خلاصه جستجو کرده بود و کم کم هم ایران آمده بود، هم مسلمان شده بود، شیعه شده بود، بعدم ملبس شده بود، یعنی دیگه ته تهش بود دیگه، اومده بود و داشت مسیر طلبگی رو طی می‌کرد و تمام اون حالا به ظاهر امکاناتی که داشت و رفاهی که داشت رو رها کرده بود و آمده بود در شهر قم داشت زندگی می‌کرد. این که شما فرمودید حقیقتاً در کنار سختی‌هایی که عصر انتظار داره، امکانات متنوعی رو هم داره و فرصت‌های بسیار نابی داره که میتونیم در واقع از این استفاده کنیم برای همین موضوع فضیلت داشتن این ایام. آیات و روایات دیگه‌ای هم حالا بعد نظرتون هست که بخواد این مسئله رو تایید بکنه؟
عرضم حضور شما که عرض کردم روایات و آیات، حالا چه در مقوله کلیش،
بله،
که وقتی که شدائد و سختی ها بیشتره، اون وقت ارزش ایمان هم بالاتره. و روایات هم که متعدده، عرض کردم ما از نبی مکرم اسلام، از امام سجاد علیه السلام، از امام باقر علیه السلام، از ائمه دیگر که این روایات در کمال الدین مرحوم صدوق، در کتب دیگری که درباره آخرالزمان و وضعیت آخرالزمان نوشته شده اومده، در این حال که مخاطرات آخرالزمان رو هم ذکر کردن و بعضیا به خاطر همین که شاید نتوانستن این بین این دو رو جمع بکنن که پس یعنی چه، این مذمت‌هایی که درباره آخرالزمان شده که مثلا فرض بفرمایید که فرد شب ایمان داره صبح کافره، صبح مؤمن از کافره، یعنی اینقدر ایمان‌ها در معرض
خطر،
تباهی و در معرض تخریبه. خب اینا هست، از اون برم اون فضیلت هم هست، چون عده ای نتونستن این رابطه رو درک بکنن. این رابطش همینه که این ایمان در چه ظرفی و در چه شرایطی روش میکنه. ببینید شما 100 سال پیش، نمیگم 500 سال پیش، اگر در یک شهری، در یک روستایی زندگی میکردید، نهایتاً فرض بفرمود که با یک دایره محدودی از انسان‌ها و افکار شما روبرو بودید. حالا مگه یکی خیلی دیگه توان داشت که دست به سفر بزنه، شرق و غرب عالم رو بره با افکار و اینا، اگه وقت کنه و اگه امکان داشته باشه و اگه فرصت باشه و اگر و اگر و اگر، لذا افراد معدودی مثلا اینها میتونستن بالاخره جابجا بشن، با فرهنگ‌های دیگه آشنا بشن، با مکاتب دیگه آشنا بشن. اما شما ببینید در آخر الزمان، یعنی این روزی که ما درش هستیم، میبینید که گویا همه چیز در یک سفره آماده است. یعنی با یک کلید میرید در وادی ظلمات، با یک کلید میرید در وادی نور. و لذا چون کارم سخته،
بله،
یعنی شما هر جای دنیا که برید هم مظاهر ایمان رو میبینید، هم مظاهر کفر و ظلم و تباهی و فساد و اینها رو میتونید ملاحظه بکنید، اونم در یه حد بسیار وسیعی. یعنی این تعبیری که معروف هست راجع به این دوران که دهکده جهانی، دهکده جهانی یعنی جهانه، اما اونقدر این خطوط به هم نزدیک شده و روبروی همان که شده دهکده، یعنی گویا انسان در یک ده داره زندگی میکنه و در این ده همه چی هست،
دسترسی سریع،
بله همه چی هست. ولی دقیقاً به همین دلیل است که ایمان در آخرالزمان، انتظار در آخرالزمان، اینها یه برجستگی داره. و اگر حضرت امام رضوان الله تعالی علیه فرمودن که خلاصه این مردم از اون مردم برترن، این هم به لحاظ آیات، هم به لحاظ روایات و هم به لحاظ وجدانیات، یعنی چیزهایی که انسان میابد و میبیند و مشاهده میکنه، کاملا دلائلش واضح و توجیهش توجیه صحیح است.
بله، این هم نکته خیلی مهم و جالب بود که بهش اشاره کرد. به هر صورت از این بابت که در این عصر همه چیز در دسترس افراد هست، هم خطر داره، باید در واقع نگران باشیم و البته باید توکل کنیم، از خداوند کمک بخوایم که ما رو محفوظ بکنه و همین که در واقع از این فرصت ها هم استفاده بکنیم و سعی کنیم که بهترین مسیر رو انتخاب کنیم و در واقع آگاهی کامل داشته باشیم. من احساس میکنم تقریبا یه 3-4 دقیقه زمان داریم.
بله.
اگر فکر میکنید که بحثی باقی مونده یا نیاز به جمع‌بندی هست که بفرمایید، در خدمت هست.
بله، عرضم حضور شما که نکته مهم،
بله، زمان بیشتر شد، میگن 10 دقیقه زمان دارید.
بله بله.
مفصل تر بگید. بله.
عرضم حضور شما که کسی که زمان خودش رو خوب بشناسه، که در اخبارم به عنوان العارف و به زمانه،
بله،
لا تهجم علیه اللوابس، کسی که زمان خودش رو خوب بشناسه، این گمراهی ها و به اصطلاح به خطا افکندن ها او رو خلاصه زمینگیر نمی کنه، چون زمان رو میشناسه. این شناخت زمان به خصوص در فرهنگ شیعه اصل انتظار، این اصل انتظار که ما در انتظار ظهور حضرتیم و طبیعتاً بایستی که برای این انتظار ما یک اقداماتی بکنیم. ببینید انتظار فقط یه مقوله، یه حالت نیست در درون انسان، اون انتظاری که در مهدویت مطرحه. یه وقت انسان خب فقط یه حالته، خب یه حالت میاد میره، اما انتظاری که ما در مورد مسائل و آرمانهای مهدویت داریم، این پیاده شدن عدالت همه جانبه در جهان است. اون شعار اصلی مهدویت که نبی مکرم اسلام علیه آلاف و تحییت و سنا و معصومین علیهم السلام مطرح کردن اینه که یملع الله به الارض قسطن و عدلا کمامل از ظلمن و جورا، خداوند زمین رو به واسطه ظهور اون حضرت پر از عدل و داد میکند آنگونه که پر از ظلم و جور شده.
بله.
خب حالا ما هستیم و این شعار مهدویت، خب حالا باید چیکار کنیم؟ آیا باید همینجور بشینیم تا حضرت بیان کارا رو درست بکنن؟ چنان که بعضی چنین تصوری دارن، میگن ما که کاری از دستمون بر نمیاد، پس باید خود حضرت بیان. خب این یک نوع تفره رفتن، شانه خالی کردن و در حقیقت عدم تحمل بار مسئولیت که من بگم ما کاری ازمون نمیاد و فقط باید منتظر باشیم تا حضرت بیان. یعنی من هیچ گامی برای این عدالت بر نمیدارم، چون یا میگم یا نمیتونم یا میگم نمیشه، حالا به هر دلیل.
بله.
ولی منتظر واقعی کسی است که این سخن را نمیپذیرد و نه این رو مبنای کار قرار میده. بلکه میگه من اگه امروز یک آجرم هست باید برای اون عدالت بگذارم یا آجر، و لذا تو روایات هم این مسئله هست، کسی که منتظره این فضیلت رو میبرد گرچه هیچ وقت اون زمانم درک نکن. چرا؟ برای اینکه این منتظر نقش داره در اون نتیجه. شما ببینید بسیاری از کسانی که آرمان‌هایی داشتن پای این آرمان‌هاشون هم ایستادن، حالا یا به شهادت رسیدن یا از دنیا رفت، ندیدن اون روزها رو. مثلا شهدای قبل از انقلاب چه بسیاری شهید شدن در وقایع مختلف و ندیدن. حالا آیا اینها در پدیده انقلاب سهیم نیستن؟ آیا اجر ندارن؟ امروز اگر نظام و مردم ما در مواجهه با بزرگترین پدیده ظلم در جهان قرار گرفت، یعنی آمریکای جنایت که با بلعیدن ثروت‌ها و با عرضم به حضور شما که به راه انداختن جنگ‌ها و کشتارها و اینا که دیگه فهرست بسیار طولانی داره، تمام ثروت و منابع جهان رو برای خودش میخواد و صریحا هم میگن، یعنی هیچ ابایی هم ندارن، بیان ما ونزوئلا رفتیم برای نفتش، اینجا هم اومدیم در خاورمیانه و اینا برای نفتش، برای منافع. هدف اینه که اگر خلاصه این منابع به ما نرسه، مثل اینکه خلاصه رگهامون دیگه خون توش نیست، و میان و میبینیم که چه جنایاتی میکنن.
بله.
خب حالا کسی که در مقابل این وضعیت قبلا حرکت کرده، خدا رحمت کنه حضرت امام و همچنین امام شهید امت را و درجاتشون رو عالی کنن، این اخطار رو چه زمانی دادن؟ سالها پیش، شاید سال 42 و حتی قبل از اون، یعنی 60 و چند سال قبل حضرت امام این خطر اسرائیل و خطر آمریکا و اینها رو گوش زد کرد. خب امام فقط نیمدن بگن که این خطر هست، بعدم امام زمان بیان خودشون درست کنن، ما که ازمون نمیان، اومدن در میدان اقدام، زندان رفتن، تبعید رفتن. عرضم به حضور شما که محرومیت های فراوانی را بر حسب ظاهر دیدن، شهدای بسیاری رو در این مسیر تحمل کردن، تا اینکه امروز این انقلاب به یک بلوغی رسیده که آمریکا مستقیما میاد با این انقلاب درگیر میشه. خب ببینید، این انتظار، انتظار حقیقیه، شعار نیست که ما شعار بدیم، یه شعاری بدیم و بریم یه گوشه‌ای بشینیم و هر کس هم کار خودشو بکنه.
بله،
این حرکت در مسیره. و لذا اون چه که حضرت امام مطرح کرد، اون چه که امام شهید امت مطرح کردن، که ما باید به سمت اون جامعه موعود حرکت بکنیم، باید بسازیم اون جامعه موعود. خب اون جامعه موعود بسترهایی میخواد که حالا در کلام امام شهید امت به عنوان حرکت برای رسیدن به تمدن نوین اسلامی،
بله،
که خود این توضیح میخواد که این تمدن نوین چی هست و چرا اسمش تمدن نوین اسلامیه، چرا همون تمدن اسلامی نیست. خب اینا یه بحثای کاملا دقیق علمی هست، ولی این یعنی برنامه عمل. یعنی امروز یک دانش آموز منتظر، یعنی دانش آموزی که داره تحصیل میکنه و میداند که این تحصیلش برای یه هدف بزرگیست، میدونه که این دانش برای او راهگشاست. یک کاسب، یک تاجر، یک صنعتگر، یک نمیدونم طلبه، یه بازاری و اصناف و اخشار مختلف، این آرمان وقتی که مقابلشون باشه و حرکت برای رسیدن و آماده کردن بستر برای اون حکومت، چون اینا مسائل چیزی نیست که یه شبه و یه روزه حاصل بشه، باید زمینه‌های مختلفی فراهم بشه. همونی که تو آیه قرآن فرمود که و اعدوا لهم ما استطعتم من قوه، باید نیروی فکری، نیروی عملی، نیروی فنی، نیروهای مختلف، ابزارهای مختلف، سازماندهی‌های مختلف، اینها فراهم بشه تا اون هدف بتواند
محقق بشه. خیلی ممنونم. یه نکته‌ای که اشاره فرمودید بهش بحث انجام وظیفه بود و من تو ذهنم از اون ناخودآگاه اومد مردمی که تو همین روزها مبعوث شدن و هر کدوم به اندازه خودشون دارن یک قدمی برمی‌دارن. شاید تو خیلی از وقایع، حالا مخصوصا بحث ظهور که مطرح میشه، عصر انتظار که مطرح میشه، خیلی از ماها مرددیم و بی خیال شاید تهی بکنیم متاسفانه و بگیم خب از من که کاری بر نمیاد، پس من همون روال همیشگی زندگیمو پیش میبرم. اما تو شرایط اضطرار مثل جنگ، مردم ایران با خودشون میگفتن خب من چه کار کنم؟ یعنی منتظر نبودن یکی بیاد بهشون بگه.
بله.
از اون لحظات اولیه همه اومدن تو خیابونها و خودشون به دنبالی موندن که حالا ما باید چه کار کنیم، چه کاری ازمون برمیاد. و بعد که حالا رهبر جدید انقلاب و عزیزان دیگه اشاره کردن که در خیابان باشید، در میدان باشید، دیگه داریم میبینیم یه نفر با یه پرچم کنار خیابون ساعتها میایسته و اصلا هم کاری نداره که جمعیت تو اون نقطه هست یا نیست. میگه من وظیفم اینه که در این نقطه بیستم و این میدون رو در واقع آباد کنم. و جالبه که من دقت که کردم وقتی یه نفر شروع میکنه توی یکی از میادین یا کنار یک خیابونی میسته، بعد یکی دو روز یا بعد چند ساعت یه جمعیتی اضافه میشه بهش و دیگران هم میان همون کار رو در واقع دنبال میکنن و پیگیری میکنن. و حالا این مثال زدم که ذهنمون باشه که در مقوله عصر انتظار هم من احساسم اینه، اگر واقعا اشتیاق داشته باشیم با تمام وجود به این فکر کنیم که خب ما الان باید چه کار انجام بدیم، چه کاری از همون برمیاد، خداوند آقای امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف مسیرش رو برای ما هموار میکنن و میگن حالا این کار انجام بدید تا اون حالا وظایف انتظاریتون رو بتونید که درش بشه. انشالله که خداوند کمک کنه، عنایت بکنه،
انشالله
بتونیم که تو این مسیر قرار بگیریم و به نوبه خودمون یک قدمی برداریم در تحقق حکومت جهانی آقای امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف، که تمامی این سختی ها و مشکلات هم انشالله در اون زمان برطرف خواهد شد. زمان ما به پایان رسید. از شما خیلی ممنونم، زحمت کشیدید، لطف کردید، تشریف آوردید و استفاده کردیم از صحبت ها و کلام شما. از شما ممنونم و همچنین شما بیننده های عزیز و ارجمند که برنامه خودتون عصر انتظار رو تا این لحظه دنبال کردید و همراه ما بودید. تا هفته آینده که بازم انشالله به امید خدا خدمت شما باشیم، همتون رو به خداوند بزرگ و مهربان میسپارم. یا علی و خدا نگهدار.
میشه برگردی مرهم دلها، ای تو درمونه تموم دردا، بیا ای مولا بقیت الله، ای عزادار چه غم ها، قسمت میدم به عشق زهرا، یه نگاهی کن به من ای آقا، با دو چشم تر میزنم فریاد، الاجل مولا 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 الاجل مولا.